آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما میگوید اهدای جایزه صلح نوبل به وی مایه افتخار اوست. اهدای جایزه صلح نوبل به باراک اوباما واکنش‌های جهانی به همراه داشت. و نزدیک به 50 نفر در انفجاری در پاکستان کشته شدند. ساعت 7 شب به وقت تهران، 5:30 بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، شهری که امروز آفتابی اما سرده و صدای ما را از اونجا میشنوید. همراهان خوب رادیو فردا سلام، آدین شب شما بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی در شبی که جمعه است، 17 مهر ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 9 اکتبر سال 2009 میلادی. با این امید که شب پیش رو رو با شادی و آرومی بگذرونین، مجله شامگاهی رو که یک ساعت به طول خواهد انجامید و شامل گفتگو و گزارش‌های متنوع خواهد بود آغاز می‌کنیم و ابتدا می‌ریم به سراغ همکارم بکتاش خمسه‌پور که در استودیو کنار من نشسته با دستی پر از خبر. بکتاش سلام.
سلام مانیا، درود شنوندگان ارجمند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید اهدای جایزه صلح نوبل به وی مایه افتخار اوست و در برابر این تصمیم احساس کوچکی می‌کند. کمیته نروژی صلح نوبل امروز باراک اوباما را برنده جایزه صلح نوبل اعلام کرد و گفت این جایزه به خاطر تلاش فوق‌العاده آقای اوباما در تقویت دیپلماسی بین المللی و همکاری میان مردم جهان به او تعلق می‌گیرد. اهدای جایزه صلح نوبل به باراک اوباما واکنش‌های جهانی همراه داشته است. رئیس جمهوری فرانسه اهدای این جایزه را نشانه بازگشت آمریکا به قلوب مردم جهان دانست. صدر اعظم آلمان گفت این تصمیم محرکی برای رئیس جمهوری آمریکا و سران دیگر کشورهاست تا به تلاش برای برقراری صلح در جهان بیفزایند. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا نیز گفت اهدای این جایزه به اوباما کسانی را که به ایجاد جهانی امن‌تر امیدوارند تشویق می‌کند. تشکیلات خودگردان فلسطینی هم به اوباما تبریک گفت. از سوی علی اکبر جوانفکر مشاور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به خبرگزاری فرانسه گفت اهدای این جایزه باید اوباما را ترغیب کند در راستای پایان دادن به بی‌عدالتی در جهان گام بردارد. مقامات پاکستان میگویند انفجار امروز در پیشاور 49 کشته و حدود 100 زخمی بر جای گذاشته است. به گفته مسئولان پلیس پاکستان فرد بمبگذار هنگام عبور یک اتوبوس از نزدیکی بازارچه‌ای پر رفت آمد خودروی بمبگذاری شده را منفجر کرد.
بکتاش خمسه‌پور با آخرین خبرهای ایران و جهان سپاسگزارم. اما در مجله شامگاهی امشب چه مطالبی انتظار شما را میکشند؟ باراک حسین اوباما اولین رئیس جمهوری سیاه پوست آمریکا برنده جایزه صلح نوبل.
بل پیس پرایز فور 2009 ایز تو بی اوارد تو پرزیدنت باراک اوباما.
پاسخ مهدی کروبی به محمود احمدی نژاد در واکنش به مصاحبه او با شبکه تلویزیونی پی بی اس. حکم احتمالی اعدام محمد رضا علی زمانی و واکنش کشور فرانسه به این حکم. حضور یک فیلمساز ایرانی و فیلمش در فستیوال فیلم‌های حقوق بشری نورنبرگ.
بابا بریم خونه.
پسرم ببین جایی که از خونه خیلی قشنگ.
ببینید در آنکارا به هیچ کس باور نکن.
و گزارش‌های دیگر بمانید خواهید شنید. اما همانطور که در خبرها شنیدید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برنده جایزه صلح نوبل شده است. کمیته نروژی اهدا کننده جایزه صلح نوبل باراک اوباما را به خاطر تلاش فوق‌العاده‌اش در تقویت دیپلماسی بین‌المللی و همکاری میان مردم جهان شایسته دریافت این جایزه اعلام کرده. جایزه 1,400,000 دلاری صلح نوبل روز 10 دسامبر در اسلو پایتخت نروژ به رئیس جمهوری آمریکا اهدا خواهد شد. گزارشی می‌شنوید از الهه روانشاد.
رئیس کمیته نروژی صلح نوبل تورن بیورن یاگلاند به هنگام اعلام نام برنده جایزه صلح نوبل امسال گفت
بل پیس پرایز فور 2009 ایز تو بی اوارد تو پرزیدنت باراک اوباما فور هیز اکستراردینری افورتس.
به دلیل تلاش‌های خارق‌العاده پرزیدنت باراک اوباما در استحکام بخشیدن به راهبردها و همکاری‌های مردم جهان، جایزه صلح نوبل سال 2009 به او اهدا می‌شود. کمیته نوبل نکته ای را ضمیمه انتخاب خود کرده و اشاره‌ای ویژه داشت به فعالیت‌های باراک اوباما در جهت ایجاد جهانی عاری از سلاح هسته‌ای. کمیته صلح نوبل میگوید اوباما در مقام ریاست جمهوری فضا و حال و هوای بین‌المللی تازه‌ای خلق کرده است. گفتگو و مذاکره به ابزاری ترجیحی برای حل حتی دشوارترین معضلات بدل شدند. تورن بیارن یاگلند گفت نادر افرادی بودند که تا به حد و درجه اوباما موفق به جلب توجه مردم و امیدوار ساختن آنها به زندگی بهتر شده باشند.
For 108 years, the Nobel Committee has sought to stimulate precisely the international policy and those attitudes for which Obama is now the world's leading spokesman.
کمیته نروژی صلح نوبل بر این نکته نیز تاکید داشت که در 108 سال گذشته این نهاد در پی برانگیختن موازین و عملکردهای بین المللی بوده است که امروز باراک اوباما در سخنگویی آن پیشتاز در جهان است. این سومین بار است که یک رئیس جمهور در آمریکا در طول زمان خدمتش به کسب این جایزه نائل می شود. تیودور روزولت 102 سال پیش و وودرو ویلسون 90 سال پیش این جایزه را دریافت کردند. جیمی کارتر اما این جایزه را 7 سال پیش مدت‌ها پس از پایان دوران ریاست جمهوریش به دست آورد. سال گذشته نیز مارتی اهتساری رئیس جمهوری پیشین فنلاند به دلیل تلاش‌های بسیارش در سر گرفتن مذاکرات صلح در سقاره مختلف جهان این جایزه را از آن خود کرد. جوایز نوبل هر ساله در 5 رشته اهدا می شوند. 4 جایزه در سوئد و تنها یکی در نروژ. وظیفه اهدای جوایز نوبل بنا به وصیت آلفرد نوبل سوئدی صورت می گیرد. به دلیلی که هنوز پس از گذشت 113 سال از مرگ این نویسنده، پژوهشگر و مخترع از جمله دینامیت بر هیچ کس روشن نشده است، او انتخاب و اهدای فقط جایزه صلح نوبل را به کمیته نروژی نوبل واگذار کرده است. 12 زن در طول 109 سال عمر جایزه صلح نوبل، البته با احتساب امسال، در میان برندگان بودند. شیرین عبادی، حقوقدان و فعال ایرانی حقوق بشر در سال 2003 میلادی برنده این مهمترین جایزه صلح در جهان شد. 120 نفر با احتساب باراک اوباما به تنهایی یا مشترکاً برنده این جایزه شدند. جایزه صلح نوبل 97 بار تا کنون به افراد و 23 بار به سازمان‌ها و مؤسسات اهدا شده است. از جمله 3 بار به صلیب سرخ جهانی و 2 بار به کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امر پناهندگی. آلفرد نوبل سوئدی روز 10 دسامبر سال 1896 در سن 63 سالگی درگذشت. روز درگذشت او 10 دسامبر هر سال جوایز نوبل در همه رشته‌ها در دو کشور سوئد و نروژ طی مراسمی با شکوه به برندگان اهدا می شود.
گزارشی بود از الهه روان شد. اما هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا امروز جمعه رهسپار اروپا خواهد شد. خانم کلینتون در سفر 5 روزه خود به روسیه نیز سفر می‌کند. بر پایه برخی گزارش‌ها وزیر امور خارجه آمریکا در مسکو با رهبران کرملین درباره مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی به رایزنی می‌نشیند و قصد دارد مقام‌های روسیه را متقاعد سازد که برای متوقف کردن روند غنی‌سازی اورانیوم تهران را تحت فشار قرار دهند. حسین قویمی و جزئیات بیشتر.
خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های آمریکایی که نامی از آنها برده نشده گزارش می‌دهد در دیدار روز سه‌شنبه آینده خانم کلینتون با دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه و همچنین وزیر خارجه روسیه موضوع ایران در صدر گفتگوهای آنها قرار خواهد داشت. وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با خبرنگاران همکاری روسیه در گروه 5 به علاوه 1 را بسیار دلگرم کننده توصیف کرد. هیلاری کلینتون امروز جمعه برای یک سفر 5 روزه آمریکا را به مقصد اروپا ترک می‌کند. وی پیش از رفتن به روسیه از سوئیس، بریتانیا و ایرلند دیدار می‌کند. روسیه و چین که دو عضو دائم شورای امنیتند تاکنون از اعمال تحریم‌های شدید علیه برنامه هسته‌ای ایران جلوگیری کردند. با این حال پس از اینکه تهران اعلام کرد در حال ساخت تأسیسات غنی‌سازی دیگری در نزدیکی شهر قم است، رئیس جمهوری روسیه اصرار داشت که ممکن است موضع روسیه در قبال تحریم‌ها تغییر کند. جمهوری اسلامی ایران پس از مذاکرات 9 مهر ماه با گروه 5 به علاوه 1 که در ژنو برگزار شد اعلام کرد که بازرسان آژانس می توانند از تأسیسات غنی‌سازی قم بازدید کنند. از سوی دیگر دیپلمات‌های غربی می‌گویند ایران در این نشست به طور اصولی موافقت کرده 80% از ذخیره اورانیوم غنی شده خود را برای فراوری بیشتر به روسیه و فرانسه بفرستد تا جهت استفاده در راکتور تهران برای مصارف پزشکی آماده شود. ایران همچنین قرار است در اواخر مهر ماه امسال در وین با 3 کشور روسیه، فرانسه و آمریکا بر سر تأمین اورانیوم با غلظت بالا برای استفاده در راکتور تحقیقاتی تهران گفتگو کند. برخی مقام‌های آمریکایی که خواستند نامی از آنها برده نشود به اسوسییتد پرس گفتند که دولت آمریکا مایل نیست از میزان فشارها بر ایران کاسته شود و هیلاری کلینتون نیز در سفر روسیه می‌خواهد حمایت روس‌ها را جلب کند تا اگر تا پایان سال جاری میلادی کمتر از 3 ماه دیگر تهران غنی‌سازی را متوقف نکرد تحریم‌ها و مجازات‌های شدیدتری علیه ایران وضع شود. خانم کلینتون علاوه بر گفتگو درباره مسئله هسته ایران، درباره کنترل تسلیحات، دفاع موشکی و همچنین کره شمالی نیز با طرفهای روسی رایزنی خواهد کرد.
گزارش بود از حسین قویمی. در هفته جاری مقام‌های آمریکایی برای اولین بار در نشستی در واشنگتن با نمایندگان 10 کشور دیگر راه‌های اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران را بررسی کردند. مقام‌های آمریکایی میگن در صورتی که راه‌های دیپلماتیک برای حل مسئله هسته‌ای ایران به نتیجه نرسه، تحریم‌های تازه اقتصادی علیه ایران را اعمال خواهد شد. در این رابطه روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال مقاله‌ای دارد که برگردان چکیده‌ای اون از حسین آریان خواهید شنید.
به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، این نشست که در وزارت خزانه‌داری آمریکا در واشنگتن برگزار گردید، راه‌های رسیدن به نوعی توافق برای اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را مورد بررسی قرار داد. این گروه از کشورها که ائتلاف کشورهای همفکر نام گرفته، کشورهای گروه 7، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، استرالیا و کره جنوبی را شامل می‌شود. کشورهای گروه 7 کشور صنعتی جهانند، یعنی آمریکا، بریتانیا، ژاپن، ایتالیا، آلمان، فرانسه و کانادا. روزنامه وال استریت ژورنال در ادامه می‌نویسد در این نشست نمایندگان کشورهای روسیه و چین حضور نداشتند. دو کشوری که مایل نیستند تحریم‌های تازه علیه ایران اعمال شود. به رغم این هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا که هفته آینده عازم مسکو خواهد بود، به احتمال قوی درباره موضوع هسته‌ای ایران و اعمال تحریم‌های تازه با مقام‌های روسی به گفتگو خواهد نشست. به نوشته همین روزنامه، مقام‌های آمریکایی تلاش دارند با نشست‌های بیشتر در آینده نزدیک با نمایندگان 10 کشور دیگر، یعنی ائتلاف کشورهای همفکر، نحوه اعمال تحریم‌های تازه را مورد بررسی قرار دهند. تحریم‌هایی که در صورت به نتیجه نرسیدن راه‌های دیپلماتیک برای حل مسئله هسته‌ای ایران اعمال خواهد شد. در همین رابطه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از ایران خواسته است که در مقابل مشوق‌های اقتصادی ارائه شده تولید سوخت هسته‌ای خود را تا پایان سال جاری میلادی، یعنی در 2.5 ماه آینده متوقف کند. روزنامه وال استریت ژورنال می نویسد مقام‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های احتمالی علیه ایران را در 8 حوزه بررسی می‌کنند. از جمله تحریم فروش بنزین، تحریم شرکت‌های بیمه جمهوری اسلامی، ایجاد محدودیت و کاهش توانایی ایران برای ترابری کالا به خارج و فلج کردن بخش بانکداری ایران برای داد و ستدهای بین‌المللی. علاوه بر این آمریکا در پی راه‌های جدیدی برای محدود کردن رفت آمد مقام‌های بلندپایه ایران به خارج است. روزنامه وال استریت ژورنال با اشاره به اینکه ایران 30% بنزین مصرفی خود را از خارج وارد می‌کند، می‌نویسد ژاپن و کره جنوبی خریداران عمده نفت ایرانند و از اعمال تحریم علیه ایران و تأثیرات منفی آن بر اقتصاد خود نگرانند. عربستان سعودی و امارات متحده عربی هم از افزایش تنش بین ایران و آمریکا و واکنش‌های احتمالی این کشور هراس دارند. در پایان روزنامه وال استریت ژورنال با اشاره به اینکه شماری از سناتورهای آمریکایی مقام‌های وزارت خزانه‌داری این کشور را تحت فشار قرار دادند تا تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران بررسی کنند، می‌نویسد در صورت اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، سپاه پاسداران به احتمال زیاد یکی از سازمان‌هایی خواهد بود که مشمول تحریم‌های تازه‌ای خواهد شد.
گزارش بود از حسین آریان. مهدی کروبی، یکی از نامزدهای معترض انتخابات ریاست جمهوری، به مطالب پخش شده از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه با شبکه تلویزیونی PBS آمریکا پاسخ داده. پاسخ آقای کروبی به محمود احمدی نژاد در نامه‌ای که فرزندش محمد تقی کروبی به عزت الله زرقامی رئیس رادیو و تلویزیون دولتی ایران نوشته، انعکاس یافته است. بهروز کارونی و جزئیات بیشتر.
محمود احمدی نژاد در مصاحبه با شبکه تلویزیونی PBS آمریکا درباره موضوع تجاوز به برخی از بازداشت شدگان پس از انتخابات در زندان‌ها گفته بود آقای کروبی این حرف‌ها را زده است و وقتی هیئت سه نفره قوه قضاییه از او اسناد خواستند گفت عصبانی شدم، این حرف‌ها را زدم و هیچ سندی ندارم. این گفته محمود احمدی نژاد با ابراز تأسف محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی همراه شد که در نامش به رئیس رادیو و تلویزیون دولتی ایران نوشت جای بسی تأسف است که قلب واقعیت فرهنگ لاتغیر رئیس قوه مجریه شده است. در پی اعتراضات خیابانی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری ایران، شماری از معترضان توسط نیروهای بسیج، لباس شخصی و نیروی انتظامی بازداشت شدند. بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری و همچنین اصلاح طلبان، به ویژه مهدی کروبی، شماری از بازداشت شدگان تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به برخی از آنان تجاوز شد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران این گزارش ها و نیز مستندات ارائه شده توسط مهدی کروبی را تکذیب می‌کنند. در این ارتباط آقای کروبی گفته است اخبار بسیار تکان دهنده ای از بازداشت‌های قانونی و غیر قانونی علیه فرزندان این کشور که تنها حق قانونی خود را مطالبه کرده بودند به دست من رسید. او با تأکید بر وظیفه شرعی، قانونی، ملی و انسانی خود برای اعلام این اخبار افزود که تلاش کرد تا از تبدیل شدن تعرض به جان، مال، ناموس و کرامت مردم به امری عادی در جمهوری اسلامی جلوگیری کند. این نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به ارائه مستندات به اعضای هیئت تشکیل شده از سوی رئیس قوه قضاییه گفت به ناگاه و به جای پیگیری حوادث تکان دهنده حملات یک جانبه از سوی دین فروشان به من آغاز و دفتر حزب اعتماد ملی و دفتر شخصیم پلمب شد و کپی دیگری از مستندات در اختیار مقامات قرار گرفت. مهدی کروبی با نامیدن گفته‌های محمود احمدی نژاد به عنوان کذب محض اعلام کرد که کماکان بر پیگیری جنایت انجام گرفته در زندان‌ها تأکید می‌کند. این نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری همچنین پخش گفته‌های محمود احمدی نژاد توسط تلویزیون دولتی ایران را مورد انتقاد قرار داد. آقای کروبی این رسانه دولتی ایران را ابزاری برای ترویج فرهنگ قلب واقعیت توصیف کرد که به گفته او نتیجه مستقیم آن سلب اعتماد مردم از حاکمیت و رسانه ملی است. این نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری از تلویزیون دولتی ایران خواست زمانی برای پاسخگویی در اختیارش اختصاص یابد تا او ابعاد جنایت‌ها را برای مردم بگوید و آنان که صاحب اصلی کشور هستند به عنوان هیئت منصفه عمومی به قضاوت بپردازند.
گزارشی بود از بهروز کارونی. گزارش‌های غیررسمی حاکی از اونه که دادگاه انقلاب تهران حکم اعدام محمد رضا علی زمانی از معترضان به نتایج انتخابات را صادر کرده. فرانسه با محکوم کردن این اقدام تهران آن را حیرت آور توصیف کرد. محمد رضا علی زمانی که دستگاه قضاییه جمهوری اسلامی اونو از اعضای انجمن پادشاهی ایران دونسته در دومین دادگاه بازداشت شدگان اخیر محاکمه شده بود. مهرزاد پدرام و جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه فرانسه صدور حکم اعدام محمد رضا علی زمانی از متهمان حوادث پس از انتخابات در ایران را حیرت آور خوانده است. وزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای گفته است اعلام چنین حکمی چهره رژیم ایران را تیره‌تر از پیش می‌کند. پیشتر برخی سایت‌های خبری ضمن انتساب محمد رضا علی زمانی به انجمن پادشاهی ایران گزارش داده بودند که او روز دوشنبه 13 مهر ماه از بند 209 زندان اوین به شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی علواتی منتقل شده است. بر پایه گزارش‌های غیررسمی تا این اقدام حکم اعدام محمد رضا علی زمانی صادر شده است، اما هنوز تاییدیه رسمی از اعلام این حکم منتشر نشده است. محمد رضا علی زمانی از جمله متهمانی بود که روز شنبه 17 مرداد ماه در دومین محاکمه دست جمعی معترضان به نتایج انتخابات 22 خرداد ماه حضور داشت. خبرگزاری مهر در مرداد ماه خبر داده بود که علی زمانی به محاربه، عضویت در انجمن پادشاهی ایران، توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام و شرکت در اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری متهم شده است. خبرگزاری مهر همچنین نوشته بود محمد رضا علی زمانی اتهامات وارده را پذیرفته است، اما به گزارش همین خبرگزاری وکیل این متهم که نامی از او برده نشد گفته بود که به جهت مسلح نبودن علی زمانی انتصاب کلمه محارب در عنوان جرم او قابل پذیرش نیست. انجمن پادشاهی ایران به فتح الله منوچهری با نام مستعار فرود فولادوند از مخالفان جمهوری اسلامی نسبت داده می شد. او که در لندن یک شبکه تلویزیونی را اداره می کرد بیش از 2 پیش در ترکیه ناپدید شد.
گزارش بود از مهرزاده پدرام. اما در مورد مسائل مختلف در ایران و تحول و تأخیر در اون، شنوندگان بسیاری با ما تماس گرفتن و نظر خودشون رو با رادیو فردا و شنوندگاش در میون گذاشتن. در این بخش از مجله شامگاهی به برخی از این نظرها گوش میکنیم.
من از مردم ایران معذرت میخوام. من از بابت کارهایی که باید میکردم و نکردم معذرت میخوام. من از اینکه بلا سر مردم ایران میاد و کاری از من ساخته نیست معذرت میخوام. من از اینکه زنده ام و این روزها رو میبینم معذرت میخوام. من از خدا هم معذرت میخوام.
آقای احمدی نژاد، رئیس جمهور محترم ایران، به خدا انرژی هسته‌ای به درد ما نمیخوره، به خاطر اینکه هزینه سنگین داره و بعدم لطمه زیادی به محیط زیست میزنه و این همه تحریم به ما متحمل کرده. کاش این پول زیاد و والا خرج ساخت مدارس، بیمارستان در مناطق محروم میکردیم. کاش این پولا خرج ساخت کارخانه برای اشتغال جوانان میکردیم. کاش که این پولا خرج مبارزه با کراک و تریاک و همه مواد که جوانا را آتیش زده میکرد.
الان تو ایران بیگناه ها زندانن و گناهکارا و خلافکارا و دزدا ول ول میچرخن آزاد.
احترامات خصوصا با کارکنان رادیو فردا تقدیم میداریم. امید است در رادیو فردا مسائل افغانستان را کمی زیاده نشر نمایید. با احترام، فیض الله از دبی.
خواستم از برنامه های شاد و مفرح شما تشکر نمایم. با تشکر، محمد امادی هستم از روستای بورنگ، استان خراسان جنوبی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
ششمین جشنواره جهانی فیلم‌های حقوق بشر این روزها در شهر نورنبرگ آلمان جریان داره. حدود 90 فیلم از 42 کشور جهان از جمله ایران به این جشنواره راه یافتند که موضوع مضامین اکثر اونها بر محور شکنجه و اعدام، اختناق و سرکوب حرکت‌های آزادی‌خواهانه، وضعیت پناهجویان و نادیده گرفتن حقوق زنان و کودکان در برخی از کشورها دور می‌زنه. شرح بیشتر درباره این جشنواره در گزارش همکارمان شهرام میریان از آلمان.
این برای ششمین بار است که جشنواره جهانی فیلم‌های حقوق بشری در شهر نورنبرگ آلمان برپا می‌شود. در کنار این فستیوال، همسال یک جایزه حقوق بشری هم به یکی از کوشندگان و مدافعان حقوق انسانی اعطا می‌شود که جایزه امسال به عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان سرشناس ایرانی تعلق گرفت. از این رو فیلم‌های ایرانی در گرانیگاه و یا در مرکز ثقل جشنواره امسال فیلم‌های حقوق بشری جای گرفت. از جمله این فیلم ها می توان به روزهای سبز ساخته حنا مخملباف اشاره کرد که روز یکشنبه در بخش چشمانداز جشنواره به نمایش در می آید. روزهای سبز نگاه به حرکت های آزادی خواهانه مردم ایران پس از انتخابات بحث‌انگیز 22 خرداد ماه دارد. در روز نمایش این فیلم حنا مخملباف هم حضور خواهد داشت. در ضمن محسن مخملباف هم در روز یکشنبه جوایز اول تا سوم جشنواره را به برندگان اهدا خواهد کرد. رافکات فیلم دیگری است ساخته فیروزه خسروانی که وی در آن به تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات پوشش اسلامی در ایران پرداخته. برای یک لحظه آزادی فیلم دیگری است که در خارج و به وسیله آرش ریاحی فیلمساز 36 ساله ساکن اتری ساخته شده. ریاحی در این فیلم فرار سه گروه از دگراندیشان ایرانی را تصویر کرده که برخی از آنها با زن و کودکان خود از راه‌های سخت گذر غرب ایران راهی ترکیه شدند.
ماما بریم خونه.
پسرم نبید جایی کس منمون خیلی قشنگ. ببینید در آنکارا به هیچ کس باور نکنید. اگر بدون پاسپورت و غیر قانونی بگیرن اتا
حالا برقه خروج گرفتی؟
با سوالت که چیزی دقیق نمیشه.
در ششمین جشنواره جهانی فیلم‌های حقوق بشری در شهر نورنبرگ آلمان که همینک جریان دارد، حدود 90 فیلم کوتاه و بلند از 40 کشور جهان به نمایش در می‌آیند و روز یکشنبه 19 مهر ماه طی مراسمی جوایز اول تا سوم به برندگان آنها داده می‌شود. از آنجا که بحث محوری این جشنواره فیلم‌های ایرانی است، یک گروه موسیقی رپ ایرانی هم به این جشنواره دعوت شده است. این گروه که داد نام دارد 4 سال است در شهر برلین شکل گرفته. دست اندرکاران اصلی این گروه کاوه و مهدی هستند که در گفتگو با خبرنگاران گفتند به خاطر فعالیت‌های موسیقیشان مدتی در ایران زندانی بودند و پس از آزادی به آلمان آمدند تا به گفته خود با دستی باز و بدون دغدغه خاطر به فعالیت‌هایشان قوام بیشتری بخشند. در ترانه‌های رپ گروه داد به نوشته روزنامه‌های آلمان از موضوع‌هایی مانند پارتی و دیدارهای دوستانه و عشق گرفته تا مسائل اجتماعی و آزادی در ایران جاری است. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما حالا نوبت میرسه به خبرهای مورد علاقه ورزش دوستان، یعنی خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در مرحله انتخابی مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی در قاره اروپا روز شنبه فردا 21 مسابقه در گروه‌های 9 گانه در دستور کار است. از جمع 53 تیم اروپایی تا کنون تیم‌های اسپانیا، انگلیس و هلند با کسب امتیازات لازم بلیت سفر به جام جهانی آفریقای جنوبی را پیش خرید کردند، اما نبرد سایر تیم‌ها برای رسیدن به جام جهانی داغ و پرهیجان همچنان ادامه دارد. در دیدارهای مهم فردا در گروه 1 پرتغال با کریستیانو رونالدو گرانترین بازیکن فوتبال جهان از مجارستان پذیرایی می‌کند و سوئد با دانمارک دیدار دارد. در گروه 2 سوئیس که در آستانه صعود به جام جهانی است میزبان حریف نچندان صاحب نام خود لوکزامبورگ است و یونان در آتن با لتونی مسابقه می‌دهد. در گروه 3 اسلوواکی برای جهانی شدن فقط به یک تساوی در مقابل همسایه‌اش اسلوونی احتیاج دارد. در گروه 4 آلمان در صورت پیروزی در برابر میزبانش روسیه برای 15 بار جواز حضور در جام جهانی را به دست می‌آورد. در گروه 5 اسپانیای صعود کرده با خیالی آسوده به میهمانی ارمنستان می‌رود، اما بوسنی در یک بازی مهم در خانه استونی به میدان می‌رود. در گروه 7 صربستان در صورت پیروزی و کسب 3 امتیاز در برابر میهمانش رومانی جواز صعود دریافت می‌کند، اما فرانسه باید حتما جزایر فارو را شکست دهد تا بتواند امید صعود خود را همچنان زنده نگه دارد. و سرانجام در گروه 8 ایتالیا هم برای قطعی کردن صعود خود به جام جهانی حتما باید با امتیاز از ایرلند بازگردد. ژاک روگ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک برای 4 سال دیگر در این سمت ابقا شد. امروز در نشست اعضای کمیته بین‌المللی المپیک در شهر کوپنهاگ در دانمارک از مجموع 121 عضو مجمع 88 عضو به ماندن ژاک روگ 67 ساله در سمت رئیس کمیته بین‌المللی المپیک برای 4 سال دیگر رأی مثبت دادند. و در ایران در پی ناکامی‌های تیم فوتبال پاس همدان، هیئت مدیره این باشگاه ضمن پذیرش استعفای علیرضا منصوریان سرمربی تیم پاس، کاظم اولیایی مدیر عامل این باشگاه را هم از کار برکنار کرد. خبرگزاری ایلنا که امروز این تغییر و تحول را سونامی در پاس همدان ذکر کرده، در ادامه گزارش خود آورده است که هیئت مدیره باشگاه پاس کریم ملاحی را به عنوان مدیرعامل جدید انتخاب کرده و وی نیز بلافاصله اصغر مدیروسا سرمربی فصل پیش تیم پیکان را به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال پاس همدان منصوب کرد. پاس هم اکنون با 6 امتیاز در مکان 16 جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب دوستان، شنونده خبرهای ورزشی بودین با فریبرز غریب، اما خبرهای بیشتر در مورد ایران و دیگر نقاط جهان رو میتونین در وبسایت رادیو فردا دنبال کنین. آدرس این وبسایت هست www.radiofarda.com. رادیو فردا گوش میکنید. خب شنوندگان عزیز، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستین که 30 دقیقه دیگه ادامه خواهد داشت با جنگ فرهنگی هفته. اما قبل از شنیدن این جنگ متنوع، از آخرین خبرهای ایران و جهان آگاه خواهید شد با بکتاش خمسه‌پور.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید اهدای جایزه صلح نوبل به وی مایه افتخار اوست و در برابر این تصمیم احساس فروتنی میکند. کمیته نروژی صلح نوبل امروز باراک اوباما را برنده جایزه صلح نوبل اعلام کرد و گفت این جایزه به خاطر تلاش فوق‌العاده آقای اوباما در تقویت دیپلماسی بین المللی و همکاری میان مردم جهان به او تعلق میگیرد. مقامات پاکستان میگویند انفجار امروز در پیشاور 49 کشته و حدود 100 زخمی بر جای گذاشته است. به گفته مسئولان پلیس پاکستان، فرد بمبگذار هنگام عبور یک اتوبوس از نزدیکی بازارچه‌ای پرتردد خودروی بمبگذاری شده را منفجر کرد. دانشمندان سازمان ملی هوانوردی و فضانوردی آمریکا ناسا سفینه‌ای را با سرعت 9000 کیلومتر در ساعت به سطح کره ماه در نزدیکی یکی از قطب‌های آن کوباندند تا ببینند می‌توانند شواهدی از وجود آب یا یخ در زیر لایه‌های آن به دست آورند. هدف ناسا این بود که با زدن این راکت به سطح ماه ستونی از خاک و غبار را که به هوا برمی‌خیزد به وسیله یک کاوشگر دیگر اندازه‌گیری و فیلمبرداری کند و از تجزیه و تحلیل این داده‌ها به وجود احتمالی آب در سیاره ماه پی ببرد. مهدی کروبی به مصاحبه تلویزیونی محمود احمدی نژاد با یک شبکه تلویزیونی آمریکا پاسخ داد. مهدی کروبی در نامه خطاب به رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی اظهارات محمود احمدی نژاد را کذب محض خوانده و تاکید کرده است که وی کماکان پیگیر تجاوزها و جنایاتی است که در زندانها روی داده است و آنگ سان سوچی رهبر دموکراسی خواهان میانمار که تحت نظر به سر می‌برد در رویدادی کم نظیر اجازه یافت با دیپلمات‌های غربی در آن کشور دیدار کند. موضوع این دیدار تحریم‌ها علیه حاکمان نظامی میانمار بود.
مرسی بکتاش. ممنون از بکتاش خمسه‌پور که آخرین خبرهای ایران و جهان به آگاهی شما رسوند. اما دوستان، حالا نوبت میرسه به جنگ فرهنگی هفته که اونو همکارم مهرداد سپهری تهیه کرده است. با هم میشنویم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. هفتاد و چهارمین شماره جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا رو میشنوید. در این برنامه ابتدا خبرهایی خواهیم داشت از هنر و ادبیات. پس از اون گفتگوهایی میشنوید درباره برنده نوبل ادبی 2009 فستیوال بین المللی فیلم خاورمیانه در ابوظبی با حضور عباس کیارستمی به عنوان رئیس هیئت داوران و سرانجام گزارشی میشنوید از اجرای تراژدی یونانی مدعا بر صحنه با حضور آنت بنینگ، بازیگر آمریکایی، و با استفاده کامل از موسیقی سنتی ایرانی به صورت زنده در آمریکا. مهمترین جایزه ادبی جهان معاصر ما نوبل و بوکر به فاصله چند روز از همدیگه اعلام شدند. جایزه نوبل ادبی به خانم هرتا مولر آلمانی رومانیایی تبار و جایزه بوکر به خانم هیلاری منتل انگلیسی رسید. درباره جایزه نوبل ادبی در همین برنامه گفتگوی مفصلی خواهید شنید با عباس معروفی، نویسنده ایرانی ساکن برلین که در ادامه جنگ فرهنگی خواهد اومد. اما جایزه معتبر بوکر که به هر حال دومین جایزه مهم در حوزه ادبیات دنیا محسوب میشه، روز سه‌شنبه در لندن به نویسنده سرشناس انگلیسی هیلاری منتل اهدا شد. او این جایزه رو به خاطر نوشتن رمانی به نام تالار گرگ‌ها دریافت کرد. رمانی 650 صفحه‌ای که به بخشی از تاریخ انگلستان مربوطه و روایتی خیالی از تامس کرامول در دوران پادشاهی خانواده سلطنتی تیودور در بریتانیا است. رئیس هیئت داوران جایزه بوکر امسال جیم نوتی در این باره گفت این کتاب از نظر تکنیک و اعتماد به نفس نویسندش خارق العاده است. روزنامه گاردین هم هیلاری منتل رو یکی از برجسته ترین نویسنده های در قید حیات و معاصر بریتانیا خوند. جایزه 50,000 پوندی ادبی بوکر سالانه به رمانی اهدا میشه که یک نویسنده بریتانیایی، ایرلندی یا عضو یکی از کشورهای مشترک المنافع اونو نوشته باشه. صبح روز پنجشنبه خبری مبتنی بر ممنوع الخروج شدن فاطمه معتمداریا، بازیگر سرشناس ایرانی و مجتبی میرطهماسب مستندساز منتشر شد. گویا این دو هنرمند به همراه چند تن از کارگردانان سینمای ایران، ابراهیم حاتمی کیا، سید رضا میرکریمی، مجتبی رایی، علیرضا رئیسیان، فرهاد توحیدی، محمد مهدی عسکرپور و دو بازیگر دیگر، رضا کیانیان و امین تارخ، به دعوت آکادمی اسکار قصد خروج از ایران و سفر به آمریکا را داشتند که حراست فرودگاه از خروج خانم معتمداریا و آقای میرطهماسب جلوگیری میکنه. خبرها حاکی است که این گروه قرار بوده در برنامه‌ای برای بررسی سینمای ایران در آمریکا شرکت کنند. اگرچه هیچ دلیلی برای چنین حکم ممنوع الخروجی تا کنون اعلام نشده، اما بسیاری از ناظران معتقدند که این مسئله به دلیل حضور فعالانه این دو هنرمند در جریان اعتراضات اخیر بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران صورت گرفته. خانم معتمداریا به دلیل دیدگاه‌های سیاسی و انتقادیش در یکی دو سال گذشته چند بار دیگه‌ای هم به وزارت اطلاعات فراخونده شده بود. مجتبی میرطهماسب هم از جمله امضا کننده های بیانیه مستندسازان در اعتراض به صدا و سیما و همینطور وقایع انتخاباتی خرداد ماه گذشته در ایران بوده. هفته گذشته مصادف بود با درگذشت مصطفی گرگینزاده، تصنیف‌ساز و نوازنده قدیمی ایرانی که در سال 1301 در تهران متولد شد و بعد از آموزش در محضر استادانی چون غلام حسین مینباشیان، داوود نجمی و ایروانی اعظم به ارکستر رادیو ایران پیوست و در کنار بزرگان دیگری چون مهدی خالدی، ابراهیم خان منصوری، حبیب الله بدیعی، علی تجویدی و حسین تهرانی سالهای درخشانی رو خلق کرد. معروف‌ترین تصنیف او ترانه بردی از یادم بود که اول بانو دلکش اون رو اجرا کرد و بسیار مشهور شد و بعد همین ترانه با اجرای دو صدایی دلکش و ویگن زیبایی و جاودانگی تازه‌ای پیدا کرد. در جام افتادم از غم آزادم، دل به تو دادم، به دادم، به دادم، ای گل برش خونینم به دادم، سودم از سود نگاهت هنوز، چشم من با کرد به راحت هنوز، چه شدان همه پیمان
که از آن لب خندان بشنیرم و هرگز خبری نشد از آن
دهم مهر ماه هم نخستین سال روز یک هنرمند بزرگ حوزه هنرهای تجسمی ایران بود، اردشیر محسس، هنرمندی که بیش از نیم قرن با طرح‌ها و کارتون‌هاش هنرهای تجسمی ایران رو در حوزه کارتون و کاریکاتور به کلی تغییر داد. اردشیر محسس در آثارش همیشه معترض به زشتی‌ها و به دنبال یافتن دنیایی بهتر بود. او رو پدر کاریکاتور نوین ایران خوندند. به مناسبت نخستین سالگرد درگذشتش در نیویورک، دوستان و دوستدارانش مراسمی به همین مناسبت برگزار خواهند کرد. هرتا مولر، نویسنده آلمانی رومانیایی تبار، در سن 57 سالگی برنده نوبل ادبی 2009 شد. خانم مولر در رومانی به دنیا آمد، سالها در حکومت دیکتاتوری چائوشسکو زندگی و سرانجام در سال 1987 با همسرش به آلمان مهاجرت کرد. او از پدری آلمانی و مادری رومانیایی متولد شده و از همون نخستین اثرش داستانهاش رو به آلمانی نوشته. بعد از مهاجرت به کشور آلمان هم جوایز معتبر بسیاری به دست آورد، اما همیشه آثار او زیر تأثیر تجربه‌های تلخش در روزهای حکومت دیکتاتور رومانی چائوشسکو بوده. داوران جایزه نوبل ادبیات آثار خانم مولر رو از جمله به این دلایل شایسته دریافت این جایزه معتبر جهانی دونستند: به تصویر کشیدن چشم‌اندازی از زندگی محرومین به واسطه ایجاز شاعرانه و نثر بی‌پیرایه. مهمان این برنامه عباس معروفیه، رمان نویس ایرانی که او هم سالها پیش به دلیل مشکلاتش با نظام سیاسی ایران مجبور به ترک وطنش و مهاجرت به آلمان شد و در همون شهری که خانم مولر سالها زندگی میکنه ساکنه. خب آقای معروفی، برنده نوبل ادبی 2009 هم مشخص شد. خانم هرتا مولر، نویسنده آلمانی رومانیایی تبار، که تنها رمانی که از او به فارسی ترجمه شده سرزمین گوجه های سبز هست به ترجمه غلام حسین میرزا صالح و انتشارات مازیار سال 1180 به چاپ رسوند، برنده نوبل شد. اینشون الان ساکن شهری هستند که شما هم سالهاست در اون شهر به عنوان یکی از نویسندگان ایرانی زندگی میکنید. درباره ایشون بفرمایید، خواهش بکنم، که پیشینه خانم مولر چی هست و اساساً موقعیت ایشون در ادبیات معاصر آلمان.
خانم هرتا مولر از سال 1987 در آلمان زندگی میکنه که با شوهرش ریچارد واگنر از اونجا اجازه گرفت که خارج بشه از رومانی، چون با پلیس مخفی رومانی و چائوشسکو درگیر بود. شغل معلمیش رو از دست داد و ناچار شد که اون کشور رو ترک کنه و در آلمان بباله. و خب چون بیش از 20 جایزه بزرگ برده، مثل جایزه زبان آلمانی، جایزه منتقدان آلمانی، یا جایزه ادبی اروپا، جایزه ادبی شهر گراد مال اتریش، جایزه ادبی بین‌المللی دوبلین، یا جایزه فرانس کافکا، و همین در سال جاری جایزه ای برد به عنوان مدال و جایزه افتخاری هاینریش هاینه. آدمی بسیار شناخته شده در آلمان.
ظاهرا خانم مولر از همون اولین رمانی که در رومانی منتشر کرده اون رو هم به زبان آلمانی نوشته و منتشر کرده.
بله، چون زبان خانوادگیشون زبان آلمانی بوده، یعنی خانواده‌ای در واقع آلمانی تبار هست در رومانی، و در رومانی چند تا از شهرها هستش که اصلا به آلمانی صحبت می‌کردن. بعد از جنگ مادرش دستگیر میشه، به حضور کار فرستاده میشه و تجربه هایی رو که این آدم از سر میگذرونه توی رومانی میتونه اینا رو به راحتی میتونه بیان بکنه، تفسیر بکنه و بدون قضاوت، بدون اینکه قضاوت بکنه، با یک صراحت ویژه‌ای تصویر سازی بکنه و در واقع اونها رو بسازه.
گفته میشه که خانم هرتا مولر در تمام کتابهاش به نوعی به یک موضوع مرکزی دائم باز میگرده و اون هم روزهای دشواری هست که رومانی زیر سیطره حکومت کمونیستی چائوشسکو به سر میبرده و اونها همچنان خانم مولر رو رها نکردن و با نوشتن در واقع به نوعی همچنان رجعت میکنه به اون روزگار.
آخرین رمانش در واقع یک رمانی است با عنوان خواب نفس یا آونگ نفس، یک رمانی که کنایه‌ای داره به اسرای آلمانی که تو کمپ‌های روسی هستی بعد از جنگ قرار بوده برشون گردونن به آلمان. ولی یکی از ویژگی‌های کار خانم هرتا مولر مسئله بی‌وطنیه و تحت تعقیب بودن و انسان فراری. این رو به خوبی این بلده که بگه و زندگی توی کمپ‌ها، توی اردوگاه‌ها، توی دخمه‌ها و زندان‌ها.
خانم مولر در چند تا مصاحبه‌ای که من از ایشون خوندم یک نکته رو مطرح می‌کنه که در آثارش همواره میگه مکرر هست، مسئله وحشت و ترس هست که همچنان با اوست، ولی در عین حال میگه من با نوشتن سعی میکنم از این ترس ها رها بشم. از اونجایی که شما هم یکی از نویسندگانی هستید که از ایران در واقع به نوعی در تبعید از کشور خودتون به سر میبرید و در شهری هم زندگی میکنید که اتفاقا خانم مولر سال هاست زندگی میکنه، چطور این ترس ها نویسنده رو رها نمیکنن و همچنان با او میمونن و در تمام آثارش تکرار میشن؟
ببینید من مثلا هنوز 14 سال من گریختم از کشورم، هنوز وقتی پلیس میبینم بی اختیار انگار یک بار دچار شوک میشدم. هنوز که هنوزه نمیتونم اینو فراموش بکنم، یعنی تا پلیس میبینم یاد اون میافتم و باید یه لحظاتی با خودم کلنجار برم تا بفهمم اینجا اگر من دچار مشکل بشم میتونم به پلیس پناه ببرم. میدونید مسئله اینه که ماها هر کدوم تجربه هایی داریم، تجربه های متفاوت.
یعنی من میخوام در واقع به طور مشخص این رو بپرسم که آیا عنصر ترس حتی به عنوان یک عنصر برانگیزاننده قوی تر از مثلا عشق عمل میکنه در لحظات آفرینش اثر برای یک نویسنده؟
ببینید ترس انقدر گاهی اوقات دندونهاش گزنده و هیز هستش که حتی عشق رو هم میتونه زیر دندونهاش زیر فشار بگیره. کافیه که آدم توی یک تجربه ادبیاتی که مثلا تصویری از رمان رو مینویسه، مثلا یک فضایی رو که عاشقانه است مینویسه و بعد شب میخوابه، کافیه همون شب تو خواب دچار اون کابوس ها بشه، یکی از همون بازجوها بیاد سراغ آدم، دوباره تمام این چیزها رو از یاد میبره آدم. یعنی در این که تجربه‌ای که پشتشه تجربه موهشیه. من تو هر اثر ادبی یا سینمایی که نگاه میکنم همیشه دندانهای ترس و فشارش کوبنده تر بود از
اتفاق. خب برگردیم به خانم مولر. بیشتر از چند ساعت از اعلام خبر نگذشته که خانم هرتا مولر برنده نوبل ادبی 2009 شده و در همین فاصله بسیاری از نوشته هایی که به زبان انگلیسی هم آمده بیشتر گفته میشه که باز هم نوبل کسایی مثل فیلیپ راس یا جویس کارول اوتس یا توماس پینچون، حتی سلمان رشدی، مارگارت آتوود، میلان کندرا، اینا رو نادیده گرفته و به یک نویسنده ناآشناتر توجه کرده. نظرتون چی هست عنوان یک نویسنده ایرانی؟
من اینجوری نمیبینم. همین فیلیپ راس نویسنده بسیار بزرگی است که شاید مثلا 25 سال پیش 30 سال پیش باید نوبل میگیره. خیلی ها هستن، ولی به هر حال یه آکادمیست و میاد تصمیم میگیره که جایزه رو بده و من براش احترام دارم. یعنی فکر میکنم که بالاخره وقتی به یکی میدن به دیگری جایزه داده نمیشه و خب برای آلمانی ها این خیلی ارزش داره، برای اینکه بعد از 10 سال، سال 90 یا 90 گفته کنم گونتر گراس،
سال 99 گونتر گراس برد و سال 1972 هاینریش بو.
بله، سال 99 گونتر گراس جایزه رو برد و خب دوباره صاحب نوبل شدن، این خیلی براشون ارزش داره. و خب میدونین که خانم هرتا مولر 13th نوبلیست آلمانی و نشون میده که خب این جامعه دارن روی یک چیزی به نام فرهنگ ادبیات کار میکنن. یکی از ملت‌هایی هستن که بیشترین کتابخون رو در دنیا دارن. اتفاقا من امروز داشتم مطلبی از یک نویسنده ایرانی میخوندم به نام محمد یعقوبی،
نمایشنامه‌نویس.
و این داستان غم‌انگیز اجازه گرفتن کتاب‌هاش، این که این چجوری برای کتاب‌هاش باید اجازه بگیره. و شما فکر کنی اصلا اینا از اینا گذشتن، دارن به مسائل دیگه فکر میکنن، به این فکر میکنن چجوری مسئله رو بیان بکنن، چجوری به نمایش در بیارن که بتونن در جهان برای خودشون پرچم رو ببرن، به اهتزاز در بیارن و برای خودشون افتخار کسب کنن. و خب همین آدم نگاه میکنه و درد میکنه.
شرمنده یه گفتگوی من با عباس معروفی نویسنده ایرانی بودید درباره هرتا مولر برنده نوبل ادبیات 2009. از روز جمعه 17 مهر فستیوال بین‌المللی فیلم خاورمیانه در ابوظبی آغاز میشه. این فستیوال در کنار فستیوال بین‌المللی فیلم دبی قرار جلوه فرهنگی تازه‌ای به سرزمین تجارت و فعالیت‌های مالی یعنی کشور امارات ببخشه. به همین دلیل چهره‌های سرشناس و فیلم‌های معتبر دنیا در چند سال گذشته به این دو جشنواره دعوت شدند. رئیس هیئت داوران جشنواره امسال ابوظبی عباس کیارستمی فیلمساز بزرگ ایرانیه و علاوه بر اون چند فیلم ایرانی هم توی این فستیوال حضور دارند. ضمناً جوایزی که فستیوال ابوظبی به برنده های خودش اهدا میکنه هم بسیار قابل توجهه. تا سقف 100 هزار دلار که نصیب فیلم اول بخش مسابقه میشه. در همین باره همکارم سام هدا در ابوظبی با ما همراست تا ببینیم که از این فستیوال چه خبرهایی داره. خب آقای هدا، الان شما در سالن فستیوال بین المللی فیلم خاورمیانه که قرار است در ابوظبی برگزار بشه حضور دارید. این فستیوال اساساً این دوره از کی شروع میشه و تا کی ادامه داره؟
از امروز کار خودش رو آغاز میکنه و به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت. این فستیوال سال 2007 کار خودش رو شروع کرده ولی خب میشه گفت که اوج کارش امسال خواهد بود.
این فستیوال چه بخشایی داره؟
این فستیوال تقریبا همه بخشایی رو که یک فستیوال فیلم میتونه داشته باشه پوشش داده. برنامه گالا هستش که فیلم‌های رو انتخاب کردن که در اونجا نمایش داده خواهد شد. بعد بخش مسابقه داره و فیلم‌های مستند، سینمای جهان، برنامه‌های ویژه و فیلم‌های کوتاه. دو بخش اضافه هم این فستیوال به کار خودش اضافه کرده. یکی در ارتباط با محیط زیست هستش که یک بسیار تمرکزی روی این بخش گذاشته شده به نام ما با جهان خودمان چه می‌کنیم و همینطور یک بخش هم اختصاص داده شده به سینمای جدید ترکیه.
پس بنابراین این فستیوال یک فستیوال رقابتی هم هست. هیئت داوران این فستیوال رو اگر ممکنه بفرمایید.
بله، 16 نفر از افراد سرشناس سینمای جهان دعوت شدن برای هیئت داوران. در رأس آنها آقای عباس کیارستمی هستش که ریاست هیئت داوران مسابقه رو بر عهده داره از ایران و همینطور افراد دیگه، سرشناس دیگه مثل مایکل فیتزجرالد و دیپا مهتا رو من میتونم در میان این افراد نام ببرم.
فیلم هایی از ایران هم در این دوره فستیوال بین‌المللی فیلم خاورمیانه در ابوظبی شرکت دارند؟
بله، میدونید که بیش از 100 فیلم از 49 کشور جهان در این فستیوال نمایش داده خواهد شد. از ایران هم 5 فیلم انتخاب شده به نام های کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد از آقای بهمن قبادی، همینطور همه مادران من از آقای ابراهیم سعیدی، درباره الی از آقای اصغر فرهادی و دو فیلم کوتاه به نام های فیلم اول از آقای پناه پناهی و اعضای مقاومت از پگاه قائمی.
کدومی که از این فیلم ها در بخش مسابقه حضور دارند؟
فیلم کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد در بخش مسابقه فستیوال فیلم ابوظبی به نمایش در خواهد اومد. در بخش سینمای جهان درباره الی از اصغر فرهادی.
و استقبال از این جشنواره معمولا چطور هست در دورهای گذشته؟
به طور کلی دبی مرکز سینمای امارات بوده تا حالا و فستیوال های زیادی اونجا برگزار شده. 5 فستیوال تا کنون در دبی برگزار شده. این اولین باریست که ابوظبی با این فستیوال داره خودش رو مطرح میکنه و سعی میکنه که جایگاه خودش رو در نقشه سینمای جهان باز بکنه و تبلیغات خیلی وسیعی شده برای این فستیوال که در حاشیه فستیوال قصد هستش که مردم رو عادت بدن به سینما رفتن و با فرهنگ فستیوال در شهر ابوظبی. من فکر میکنم که با استقبال خوبی امسال روبرو بشه.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
و اما پایان بخش جنگ فرهنگی هنری این هفته ما گزارشیه از یک نمایشنامه متفاوت در آمریکا. این نمایشنامه تلفیق تراژدی یونانی مدعا، موسیقی زنده و سنتی ایرانی بر صحنه در یک نمایش کاملا آمریکایی و با حضور بازیگری چون آنت بنینگ. با فیروزه خطیبی همراه میشیم تا این گزارش رو بشنویم.
در تفسیر تازه‌ای از نمایشنامه کلاسیک مدعا به کارگردانی لنکا یودوویکی، کارگردان لهستانی تبار تئاتر و اپرای بین‌المللی که برای نخستین بار در جشنواره تئاتر دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس بر روی صحنه آمده است، کلام‌های ادبی و دراماتیک یونان باستان با موسیقی سنتی ایرانی ادغام شده است.
My way, so it was.
یودوویکی با استفاده از تازه ترین ترجمه مدعا اثر کلاسیک اوروپید مدعای معاصر به وجود آورده است. مدعای برجسته‌ای که آنت بنینگ به عنوان بازیگر این نقش ارائه می‌دهد نیز شخصیتی است که ترک معشوق او را به مراحل غیرقابل تصوری از جنون و جلای وطن می‌کشاند. در این حال مدعایی است که ناله و زچه‌های خود را برای نخستین بار در تاریخ تئاتر کلاسیک یونانی با موسیقی سنتی ایرانی و به طوری دقیق‌تر در دستگاه شور ارائه می‌دهد. هومان پور مهدی، آهنگساز و نوازنده دف، تنبک و نی، استاد دانشگاه کلارد در رشته موسیقی و یکی از پایه‌گذاران گروه لیان، یک گروه موسیقی سنتی ایرانی ساکن لس آنجلس، هنگامی که کارگردان لنکا یودوویکی در این دانشگاه به تدریس تئاتر باستانی یونان اشتغال داشت، برای نخستین بار با او به همکاری پرداخت.
موسیقی‌هایی که مثل موسیقی ایرانی یا موسیقی‌هایی که ریشه دار هستن از قدیم، موضوع‌های خیلی سنگین وقتی پیش میاد بیشتر رفلکت می‌کنه یا نشون میده خودش رو، چون جنبه‌های مختلفی تو موسیقی ایرانی هست که تو هر داستانی اگه بخوام بذاریم یک جای خاص برای خودش پیدا می‌کنه و این نشون میده که موسیقی ما واقعا چقدر غنی هست.
لینکا یودوویکی در یک گفتگو با رادیو فردا در مورد انتخاب موسیقی سنتی ایرانی برای این نمایش چنین میگوید:
Well, it was actually very early, you know. I really loved the Persian music and whenever I listen to it, it brings a lot of inspiration to me.
من از همان روزهای اول کار به فکر استفاده از موسیقی سنتی ایرانی افتادم، چرا که این موسیقی را که بسیار برانگیزنده و الهام بخش است به شدت دوست می‌دارم. وقتی فرصتی پیش آمد که من و هومان و گروه لیان به صورتی تجربی در کلارت با هم کار کنیم، یک بار دیگر احساس کردم که این موسیقی به راستی به اعماق قلب و روح هم نفوذ می‌کند و در آن پیام‌های کهن و تاریخی نهفته است که می‌تواند به خوبی بیانگر احساسات عمیقی باشد که در یک نمایشنامه 2500 ساله یونانی وجود دارد. در نهایت موسیقی سنتی ایرانی تماشاگری که این احساسات درونی را به صورت ژنی با خود هم می کند، از طریق رشته های نامرئی با متن نمایش پیوند می دهد. پیرایه پورآفر، یکی دیگر از پایه‌گذاران گروه موسیقی لیان و آهنگساز و نوازنده خوش‌قریحه تار است.
احساس میکنم که خوشحالم چون موسیقی ایرانی داره به گوشش عده‌ای میرسه که در نهایت نمیتونست برسه و اون چیزی که اینا تخمین زدن 12,000 نفر این شو رو تماشا میکنن.
در 74مین شماره از جنگ فرهنگی هنری با من مهرداد سپهری همراه بودید. این برنامه هم به پایان رسید. تا هفته بعد.
دوستان، شنونده جنگ فرهنگی هفته بودین. این برنامه رو مهرداد سپهری تهیه کرده بود.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2-0-420-603-874-150. خب دوستان، به لحظات پایانی مجله شامگاهی امشب میرسیم. اگر در مورد مسائل مختلف ایران نظری دارین که میخواین اونو با شنوندگان دیگه در میون بذارین، با ما تماس بگیرین و نظر خودتونو روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کنین. تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2-0-42-02-21-12-41-13. تکرار میکنم، 2-0-42-02-21-12-41-13 و تلفن پیامگیر یا اسمسگیر رادیو فردا هست 2-0-420-603-87-41-50. تکرار میکنم، 2-0-420-21-12-41-50. 603-87-41-50. شما همینطور میتونین برای ما ایمیل بزنین، آدرس ایمیل ما هست info@radiofarda.com. خب دوستان، تا لحظات دیگه همکارم با آخرین خبرهای ایران و جهان با شما خواهد بود. مانیا منصور هستم، شب بخیر.